تشکر از شما. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت میتواند تقابل جنگ در منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال یافته. پیش از معرفی دیگر مطالب این برنامه، خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان و پاکستان و منطقه صحبت کرده است. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا خواست تا کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع در برابر تهدیدهای تروریستی تشویق نماید. و صدراعظم پاکستان نواز شریف دو مقام بلند رتبه نو اردوی این کشور را معرفی کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با صدراعظم پاکستان در مورد وضعیت در افغانستان، پاکستان و منطقه صحبت کرده است. محمد اشرف غنی و نواز شریف امروز در حاشیه نشست جهانی ترانسپورت پایدار در ترکمنستان دیدار کردند. گزارش ها می رسانند که نواز شریف گفته است پاکستان حامی صلح پایدار در افغانستان است، زیرا به گفته وی صلح پایدار در افغانستان به نفع پاکستان نیز می باشد. و اضافه کرده که هر دو کشور از تروریسم رنج می برند و باید بر علیه آن به گونه مشترک مبارزه کنند. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا خواست تا کشورهای منطقه را برای مبارزه قاطع در برابر تهدیدهای تروریستی تشویق نماید. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری در کابل گفت صلاح الدین ربانی این خواست را با توجه به نفوذ بریتانیا بر برخی کشورهای منطقه از بوریس جانسن، همتای بریتانیایش، مطرح کرده است.
وزیر امور خارجه افغانستان با توجه به نفوذی که آن کشور بر برخی از کشورهای منطقه ما دارد، خواهان نقش کشور شاهی بریتانیا در تشویق قاطعیت مبارزه کشورهای منطقه در برابر تهدیدهای تروریستی گردید.
وزیر خارجه افغانستان با همتای بریتانیاش امروز در کابل دیدار کرد. معاون اولی بوریس جرگن می گوید گروه داعش پلان دارد تا در هر ولسوالی افغانستان 200 خانواده را به عنوان مهاجر جا به جا بسازد. ظاهر قدیر که ریاست نشست عمومی این روزه را به عهده داشت گفت این گروه پلان دارد تا در جریان یک سال 800 خانواده دیگر را با این خانواده ها یک جا بسازد.
داعش در دست اوقات رو شده در افغانستان به هر ولسوالی 200 و فامیل به مهاجر به لیبان بزرگ بشه. او حتی که حکومت
این در حال است که وزارت دفاع ملی افغانستان تایید کرده که خانواده های شورشیان خارجی در ولسوالی های خاک افغان و دایچوپان ولایت زابل جا به جا شدند. ادامه اخبار. صدراعظم پاکستان نواز شریف دگر جنرال قمر جاوید بجوا را به حیث قمندان عمومی قوای پاکستان مقرر کرد تا جای جنرال راحیل شریف را که وظیفه‌اش تکمیل شده است پر کند. راحیل شریف به خاطر بهبود بخشیدن به امنیت پاکستان و سرکوب کردن گروه‌های افراطی اسلامی محبوبیت زیاد داشت. جنرال بجوا روز 29 نوامبر رهبری ششمین اردوی بزرگ جهان از نگاه تعداد را به عهده خواهد گرفت. تعیین وی به این مقام قرار است رابط متشنج بین اردو و حکومت پاکستان را تغییر بدهد. صدراعظم پاکستان همچنان جنرال زبیر محمود حیات را به حیث رئیس کمیته لوید ریستیزان قوای مشترک پاکستان تعیین کرد که بلند رتبه ترین منصب نظامی در این کشور می باشد. حیات بر قوای اتمی و دیگر قوای تحت فرمانش صلاحیت تقریبا کامل خواهد داشت. دو انجینیر چینایی امروز توسط افراد مسلح ناشناس در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شدند. معاون کمیشنر منطقه پاسنی منصور کچکی به رادیو آزادی گفت این دو نفر امروز صبح وقتی که به سمت کار می رفتند کشته شدند و حمله کنندگان با موتر آنها فرار کردند. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. وزارت دفاع آمریکا اولین قربانی آمریکایی جنگ علیه دولت اسلامی در سوریه را معرفی نموده و گفته است که او یک دریانورد نظامی آمریکایی و متخصص خنثی ساختن بمب‌ها بود. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا که شب گذشته به نشر رسید، وزارت دفاع آمریکا اظهار داشت تولمش اسکات دیتون در نتیجه انفجار یک بمب جاگذاری شده جان داد. او 42 سال عمر داشت و باشنده منطقه وودبریج ایالت ویرجینیا بود. با گفته مقامات نظامی آمریکا، او در نتیجه انفجار در منطقه عین الایسا در سوریه روز پنجشنبه شدیداً زخمی شده بود. وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که جواز کار 6 خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی را لغو کرده است. نظر به بیانات خبرنگار رادیو آزادی در تاجیکستان، وزارت خارجه در یک صحبت تلفنی دیروز 25 نوامبر گفته است که دلیل لغو جواز خبرنگاران این است که بخش تاجیکی رادیو آزادی از تقاضا در مورد نشر کردن یک مطلب درباره تقرر دختر رئیس جمهوری کشور در یک مقام مهم وزارت خارجه سر گردانده است. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد میگوید که خبر تقرر رخصت نرحمان او را از وبسایت وزارت خارجه گرفته و منابع وزارت هم این خبر را تایید کردند. و مقامات جهان مراسم احترام خود را به رهبر فقید کیوبا ابراز کردند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سید سمی عباس و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور افغانستان روی تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت تاکید می کند. The potential
for Afghanistan needs to be looked. ظرفیت‌های بالقوه‌ای که داریم تنها از دید ملی نباید دیده شود، نیاز است تا از دید منطقه‌ای به آن نگریسته شود.
گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده است. پس از اعلام تصمیم بلغاریا برای اخراج شماری از پناهجویان افغان، یک مقام افغان در این مورد میگوید:
البته تا هنوز چنین یک موضوع رسمی با ما شریک ساخته نشده.
و کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان وارد دومین روزه شد.
هنوز هم حقوق زنان پایمال است.
همیشه در مقابل زنان خشونت است.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تقویت روابط کشورهای منطقه در بخش ترانسپورت میتواند تقابل جنگ در منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. آقای غنی این سخن را امروز در نشست جهانی ترانسپورت پایدار در اشقاباد مرکز ترکمنستان ابراز کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی تأکید می کند که افغانستان حمایت کننده پالیسی می باشد که به عوض درگیری و تقابل منطقه را به زون همکاری مبدل سازد. آقای غنی که روز شنبه در نشست جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار در اشقاباد مرکز ترکمنستان سخنرانی می کرد گفت که نیاز است تا توسط ترانسپورت پایدار منطقه با هم وصل شود. و افزود که این کار می تواند ده ها میلیون تن را از فقر نجات داده و در این زمینه به توانایی های افغانستان دیده شود.
ظرفیت های بالقوه‌ای که داریم تنها از دید ملی نباید دیده شود، نیاز است تا از دید منطقه‌ای به آن نگریسته شود. و سرمایه گذاری ما در بخش ترانسپورت می تواند تقابل جنگی را به زون همکاری ها مبدل کند.
نشست 3 روزه جهانی کنفرانس ترانسپورت پایدار روز شنبه در اشقاباد مرکز ترکمنستان آغاز گردید که در کنار برخی از مقامات منطقه و سازمان‌های جهانی، بانک مون سرمنشی سازمان ملل نیز اشتراک کرده بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام جمعه به هدف اشتراک در این نشست و افتتاح خط آهن در بندر آقینه به ترکمنستان رفت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در کنار کنفرانس ترانسپورت پایدار با برخی مقامات کشورهای منطقه نیز دیدار خواهد کرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان نیز به هدف اشتراک در این کنفرانس در ترکمنستان می باشد. آقای شریف در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار پس از سخنرانی رئیس جمهور غنی گفته است که رشد و پیشرفت منطقه به امنیت وابسته است و بدون آن به خاطر رسیدن به منافع پایدار مشکل است.
The 21st century is a century of connectivity.
قرن 21 وصل شدن است که بدون آن در این دوره پیشرفت کشورها عقب می‌مانند. ما می‌دانیم که به خاطر آن امنیت یک عنصر بسیار مهم است. بدون امنیت و ثبات در منطقه ما به خاطر ساختن روابط کامیاب نمی‌شویم. به همین دلیل همسایه‌های امن پالیسی اساسی ما است.
افغانستان و هند همواره مسائل تنش‌ها و نامنی‌ها را از سوی پاکستان دانسته و تأکید کردند که آن کشور به خاطر تأمین صلح و ثبات در افغانستان هیچگاه همکاری نکرده است. رئیس جمهور غنی در حال روی انکشاف ترانسپورت در کشور تأکید می‌کند که برخی از پروژه‌های مهم ترانسپورتی و اقتصادی به سطح منطقه در حال عمل شدن است. راه لاجورد و ابریشم، آغاز کار بندر چابهار، خط آهن میان افغانستان و چین، پروژه انتقال کاسای 1000، تاپی و برخی پروژه‌های دیگر که با باور حکومت تکمیل شدن آن بسیار مهم است، از پروژه‌های مهم برای افغانستان می‌باشد. به شمول صدر اعظم پاکستان، برخی از کشورهای منطقه و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی در این کنفرانس اشتراک کردند.
نورالله شایان گزارش می‌داد. در یک تحول مربوط، کار احداث حدود 35 کیلومتر خط آهن از جانب ترکمنستان به طرف آقینه ادامه دارد. با گفته مقام‌های افغان، این پروژه فرصت کاری را برای شمار زیادی از افراد فراهم می‌سازد. عالم رحمانیار با سید حمیدالله رئیس اداره اقتصاد ولایت جوزجان صحبت کرده و خواسته تا در این مورد بیشتر بگوید.
همین لحظه که شما با ما صحبت میکنید در حدود 35 کیلومتر خط آهن از طرف خود ترکمنستان به طرف آقینه در حال اعداس است. انقریب شاید ازی خواهد بود که از خود آقینه به طرف سمت زنزان خوبی باشه برغان شمرغان مزار بالاخره به طرف تاجیکستان باید مسئله شراکت کند. همین لحظه شاید دمای بعدی از طرف رئیس جمهور و کشورهایی که در اینجا وجود داره افتخار کرد که عملا کار خط آهن ترکمنستان شروع است. همین لحظه
مؤثریت مفاد ازی برای رشد اقتصاد کشور ما چی است؟
اگر شما سایه آقینه تا مزار شریفه اگر شما در اینجا مشاهده کنیم به حساب که 35 کیلومتر ما فعلا سر و دست داریم، تقریبا در حدود نظر به نفوسی که فعلی ما در ولایت جوزجان و فاریاب و مزار شریف وجود داره 12% مردم ما در اینجا شغلیابی میشه، کاریابی میشه. دوم اینکه تجار در اینجا باورمند میشه بر مال خود، اموال خود که حداقل مسئول نگاه میشه، تلف نمیشه، خسارات نمیبینه. و سوم اینکه مالی که از طریق ریل و دریایی به وجود میاد نسبت از سرازتای زمینی ارزانتر تمام میشه. اگر شما امیل از این که ما 35 کیلومتر مجرد توافقنامه امی هست که باید خط ریلی که از آقینه تا تاجیکستان میره تا مزار شریفه باید تمام پرسونل ازی از داخل خود ولایت مربوطه باید باشه.
به خاطر تامین امنیت شاهراه خط آهن لاجورد چی توافقی قبلا صورت گرفته؟
خاطر تامین امنیت اینمی شاهراهی که وجود داره توافق دولت بمی شد که تمام مصارفات امنیتی مسیر راه خط آهن خود مردم افغان به دست خود میگیره. هم از یک طرف برای قوای نیروی امنیتی ما یک نیرو میبخشه و از طرف دیگر هم مسئولیت راه را به خود بیش خود میگیریم و دومی که همین مسائل پیشتری که در مسئله روی رشد اقتصادی ما در سطح ولایت مسئولیت کلان داره.
بله، ناامنی های شمال تأثیرش بر کشورهای همسایه مانع ایجاد رفت آمدهای تجارتی نخواهد شد مثلا با ترکمنستان؟
فعلا قرار که تفاهمنامه‌ای که بین سه جانبه و پنج جانبه‌ای که در رکاشش توافق نظر گرفت اصلا یکی از عوامل امنی اساسی که باید تهدید برای کشور همسایه از طرف امنیتی به وجود نیاد که تعهد افغانستان به دوش خود گرفت که باید تمام مسائل امنیتی را و خدای را خواسته تهدیدی که مرزی که بین کشورهای دیگر وجود داره تامین امنیت باید خود مردم افغانستان و خودشان باید تامین کنند. این مسئله یکی از جزء تفاهمنامه قرارداد سه جانبه و پنج جانبه به اسم کنفرانس نشست ریکاش است.
سید حمیدالله رئیس اداره اقتصاد ولایت جوزجان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش شده که شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان انتقال داده شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک سخنگوی طالبان این موضوع را تایید کرده، اما ریاست جمهوری افغانستان مسئله انتقال شورای رهبری طالبان به افغانستان را رد می کند. گزارش تهیه کردم در این مورد که پس از یک وقفه کوتاه می شنوید. رهبران طالبان پس از حدود 15 سال ممکن به افغانستان برگشته باشند تا مناطق تصرف شده از سوی این گروه در جنگ امسال را حفظ کنند و زمینه حضور دائمی برای خودشان در افغانستان را فراهم بسازند. این موضوع در یک گزارش خبرگزاری از اسوشیتد پرس گفته شده است. در گزارش آمده است که اگر این مسئله تایید شود، نشانه ای از اعتماد به نفس طالبان در جنگ با حکومت افغانستان است. اما وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در جنگ با شورشیان طالبان دست بالا دارند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مناطقی که قبلا در اونج پایگاه ها و محلات سوق اداره داشتن بیرون برانیم. عملیات ما موفقانه ادامه داره و دشمن در برابر نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از خود نمیتونه کوچکترین تحرکی که نشانه ازی باشه که در مقابله با قوای ما فعالیتی داشته باشه نشان دادن نمیتونه.
عملیات شفق دو از روز دوشنبه گذشته به این سو در افغانستان ادامه دارد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان، رهبران این گروه در شهرهای پاکستان مانند کویته، کراچی و پشاور جابجا شدند. بر اساس گزارش، ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند گفته است شورای رهبری طالبان چند ماه پیش به افغانستان نقل مکان کرده است. اما مجاهد نگفته این شورا به کدام بخش افغانستان انتقال یافته است. در گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از یک رهبر طالبان که بنابر دلایل امنیتی نخواستن نامش افشا شود گفته شده که شورای رهبری طالبان به هلمند انتقال داده شده است. بر اساس گزارش، دیگر منابع طالبان نیز گفتند که شوراهای امور مذهبی، قضایی و جلب و جذب طالبان هم به جنوب افغانستان انتقال یافته است. اما ریاست جمهوری افغانستان مسئله نقل مکان شورای رهبری طالبان را رد می کند. در گزارش به نقل از محمد هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته شده است هیچ معلومات استخباراتی موضوع انتقال یافتن شورای رهبری طالبان به افغانستان را تایید نمی کند. آقای چخانسوری افزوده است هنوز هم باور دارند که طالبان از بیرون از افغانستان عملیات می کنند. اما ذبیح الله مجاهد گفته که حکومت افغانستان از این موضوع آگاه است. شورای رهبری طالبان 16 عضو دارد که از فعالیت‌های این گروه در سر تا سر افغانستان نظارت می‌کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. وزیر خارجه افغانستان از بریتانیا می خواهد که از نفوذش در منطقه در بخش مبارزه با تروریسم استفاده کند. صلاح الدین ربانی در دیدار با همتای بریتانیاییش امروز در کابل این درخواست را مطرح کرد. نورالله شایان در این مورد گزارش تهیه کرده است.
وزیر خارجه افغانستان در دیدار با همتای بریتانیاییش گفته است که این کشور نفوذ زیاد در منطقه دارد و می تواند برخی کشورها را در امر مبارزه با تروریسم تشویق کند. صلاح الدین ربانی هرچند از کدام کشور نام نبرده، اما نقش بریتانیا در منطقه را با اهمیت دانسته است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت ظهر امروز در یک نشست خبری در مورد این دیدار گفت:
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با توجه بر نفوذی که آن کشور بر برخی از کشورهای منطقه ما دارد، خواهان نقش کشور شاهی بریتانیا در تشویق قاطعیت مبارزه کشورهای منطقه در مبارزه در برابر تهدیدهای تروریستی گردید.
در این دیدار روی موضوعات دو جانبه میان دو کشور، دستاوردها، پیشرفت در زمینه اصلاحات انتخاباتی، روند صلح و همکاری در بخش امنیتی گفتگو شده است. در این حال بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا اطمینان داده است که کشورش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونه دوامدار حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. کارشناسان افغان روابط بریتانیا در منطقه را بیشتر با کشور پاکستان دیرینه و استراتژیک می‌خوانند. این موضوع را با دکتر لطیف نظری کارشناس روابط بین المللی در میان گذاشتم و گفت که بریتانیا می‌تواند بالای پاکستان فشار وارد کند و این کشور را وادارد تا طالبان را به میز مذاکره بکشاند.
روابط پاکستان و بریتانیا یک روابط تاریخی و پرپیشینه باشد. بنابراین با توجه به این وضعیت اگر منافع بریتانیا ایجاب کنه این نفوذ سیاسی در پاکستان داره که در واقع از طریق دونالد طالبان فشار وارد کنه تا اینکه طالبان با حکومت افغانستان سر میز مذاکره بشینند.
به گفته آقای نظری پاکستان یک ذخیره‌گاه استراتژیک در جنوب آسیا برای بریتانیا است و این کشور هیچگاه نمی‌خواهد که پاکستان را از دست بدهد. وی گفت با افزایش فشارها بالای پاکستان از سوی آمریکا و جامعه جهانی بریتانیا در حال لابی‌گری به نفع پاکستان در این زمینه است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان حکومت را با باجدهی به کسانی که سازماندهندگان تقلب انتخابات 2014 میخواند متهم کرده. رئیس این نهاد میگوید که اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به جای مکافات باید به خاطر تقلب در این انتخابات مورد پیگرد قرار می گرفتند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور تمام اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به عنوان مشاوران خود تعیین کرده است. تیفا یا نهاد انتخابات شفاف افغانستان در واکنش به این کار رئیس جمهور می گوید کسانی که باید مجازات می شدند مورد مکافات حکومت قرار گرفتند. نعیم ایوب‌زاده رئیس این نهاد به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت حکومت با باج دادن به این کمیشنران نشان داد که این افراد برحق هستند.
با تاسف تصمیمی که رئیس جمهور در مورد کمیشنرهای قبلی گرفت و اونا را مشاور تعیین کرد متاسفانه برحق بودن از اونا را ثابت میکنه. یعنی به این معنا که تمام مشتات امید و کاندید آقای غنی و عبدالله ایجاد کردن در انتخابات و اینا بودن که تقلب و گسترده کردن. باید با محکمه کشانده میشد، باید ثابت میشد که اینا تا چه حدی در تقلب دست داشتن و علی که باج داده شد برای اینا این باج دادن توصیات منفی هم سر پروسه و آیندی انتخابات بتانه باشد.
ریاست اجرایی از کمیشنران پیشین که حالا مشاوران رئیس جمهورن به عنوان سازماندهندگان تقلب یاد میکند. امید میثم معاون سخنگوی رئیس اجرایی میگوید رئیس جمهور صلاحیت دارد که کیها را به عنوان مشاوران خود تعیین کند، یعنی ریاست اجرایی با تعیین شدن کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاوران رئیس جمهور مخالفت ندارد.
خواست ریاست اجرایی این بوده که اینا پس از یک کمیشنر نباشه، با وجود از اینکه به لحاظ قانونی هنوز هم اونا فرصت چند سال دیگر داشت که در کمیسیون می بودن، اما به دلیل از اینکه اونا تقلب را سازماندهی کردن و مسئولیت کلان ملی را به گونه درست انجام ندادن دیگه کمیشنر نیست.
اما پیگرد عدلی هم نمیشن درست؟
پس از این دیگه اونا کمیشنر نیستن.
تغییر در قانون انتخابات و آوردن چهره های جدید در عضویت کمیسیون های انتخاباتی نتیجه بیش از دو سال تلاش حکومت وحدت ملی است. پس از اینکه هفته گذشته حکومت اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را معرفی کرد، گزارش ها می رسانند که کمیشنران قبلین کمیسیون ها به عنوان مشاوران رئیس جمهور تعیین شدند. عزیز بختیاری کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به روز شنبه در مصاحبه با رادیو آزادی تعیین اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی را غیر قانونی و یک عملکرد سیاسی میداند و میگوید تعیین اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به عنوان مشاور نشان دهنده برحق بودن آنان است. با تلاش های زیاد نتونستیم نظر یکی از سخنگویان رئیس جمهور را در این موارد داشته باشیم، اما بر اساس فرمان رئیس جمهور که از سوی برخی رسانه‌ها منتشر شده آمده است که تمام اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به عنوان مشاوران رئیس جمهور تعیین شدند.
نصرت پارسا گزارش میداد. حالا میپردازیم به جنجال و برخورد مهاجران و پلیس در بلغاریا. شاید خبر هستید که در این برخورد پلیس و مهاجران یک کم که اکثریت آنها افغانها خوانده شدند، به روز پنجشنبه چند پلیس و مهاجر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها یکی از دلایل این درگیری این است که مهاجران می خواهند تا برایشان اجازه داده شود به دیگر کشورهای اروپایی بروند. بعد دنبال این حادثه صدر اعظم بلغاریا اعلام کرد که حداقل 5 مهاجر افغان از آن کشور اخراج و به افغانستان فرستاده خواهند شد. لیزا حیدری با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان صحبت کرده و نظر این وزارت را در مورد این تصمیم پرسیده.
البته تا هنوز چنین یک موضوع رسمی با ما شریک ساخته نشده، ولی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک اعلامیه مشترک را قبل از نشست بروکسل با اتحادیه اروپا به امضا رسانده، با کشورهای اتحادیه اروپا بر اساس اونمی اعلامیه عمل میکنیم، یعنی بدون یک تفاهم، بدون اینکه با حکومت افغانستان تفاهم صورت بگیره و بدون خلاف زمی اعلامیه اگر هر عملی صورت میگیره او قابل پذیرش ما نیست.
میاخیل صاحب، هر گوچنین درگیری های صورت میگیره چقدر این قضایا تاثیرگذار میباشه روی دوسیه های مهاجرین افغان در این کشورها؟
خود طبعا این تاثیرات خود داره. هر کشور با مهاجرین مطابق با قوانین داخلی خود عمل میکنه. خب هرگاه برای نظم عامه یک جامعه اگر ادوای دیگه کشور ضرر میرسانه، طبعا اینا هم برخورد خود دارن مطابق با قوانین خود. اما خواست ما از مهاجرین افغان در کشورهای میزبان همی است که تمامی قوانین و مقررات کشورهای میزبان در نظر بگیرن و از چنین اعمال جنایی و از اعمال که باعث بی‌نظمی در جامعه شود خودداری کنند.
میاخیل صاحب، در صورت برگشت افرادی که در بلغاریا، یعنی افغانهایی که در بلغاریا متهم به تخطی هستند، آیا زمانی که برگشت میکنن به افغانستان مورد بررسی و یا پاسپورت قرار میگیرن یا خیر؟
خب هرگاه بر اساس همون اعلامیه مشترکی که با اتحادیه اروپا به امضا رسیده، کشورهای اتحادیه اروپا هرگاه افغانا را برگشت میتن، 3 هفته قبل در ارتباط به این موضوع حکومت افغانستان آگاه میسازه، اسم، تمام مشخصات و معلومات و اسناد زونا را با حکومت شریک میسازن. حکومت افغانستان در جریان همین 3 هفته بررسی میکنه، میبینه اسناد مشکل در چی است. اگر مطابق به قوانین و کنوانسیون های بین المللی خب اونا واجد شرایط پناهندگی نبودن، حکومت افغانستان هم مکلف از در صورت ادبای خود را بپذیره.
حفیظ احمد میاخیل مشاور وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. کمپاین محو خشونت علیه زنان در افغانستان وارد دومین روزه شد. این کمپاین 16 روز ادامه می‌یابد. نظریات چند تن از باشنده های کابل را در این مورد پرسیده ایم.
میترو است. دولت ما واقعا پیشرفت کرده، ترقی کرده در عرصه زنان، اما بازم از دیگه نگاه، از دیگه دید که ما میبینیم متاسفانه بسیار زیاد متاثر میشیم، به خاطر اینکه هنوز هم حقوق زنان پایمال است. به خاطر اینکه اگر یک خانم یا یک دختر در بیرون مبراید، مورد آزار و اذیت مردا قرار میگیره. همیشه زنان سوختانده میشن، لت کوب میشن، بینیشان بریده میشه، دستشان قطع میشه، از طرف شوهر ایشان، برادرایشان تجاوز جنسی صورت میگیره.
تا حدی مفید بوده به خاطر که یک ذهنیت پیدا شد، یعنی ذهنشین شده که خشونت چرا قم است، اما اصلا چه چیزایی باعث خشونت میشه، همو رفتار برخورد از هم اشخاص باعث از هم خشونت میشه. سابق اونا فکر میکنن خشونت تنها همو زدن است، لاتو کوب کردن است، ولی این قسم نیست. حالی کمک دوان اجتماع حداقل هم قشی که با سواد هستن.
ما از
کارکردهای حکومت ناراض هستم، به خاطر از اینکه صرف در زبان است. هر گپی که نمیزنن در عمل پیاده نمیشه. ما در مورد زنا هیچ وقت امیال، اگر ما از یک مثال زنده بتوم که من یکی از پست ها را در امتحان دادم، ما کامیاب شدیم و داد مقابل ما قرار گرفتن که چرا یک زن یعنی نمره بالا را گرفت. یک زن میتونه میگن زنا کار کردن نمیتونه یا زنا توانایی ندارن. زنا توانایی بسیار بلند دارن، بسیار بالا دارن و میتونن در هر بخش بسیار پاک کار بکنن. همیشه در مقابل زنا خشونت است.
نظریات ستن از باشنده های کابل را در مورد خشونت علیه زنان میشنیدید. نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا 7 صبح به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موجها آغاز خواهد شد. خدا نگهدار.